با عرض سلام و صبح خیر به حضور همه دانشجویان عزیز گروه 12 و 25. آرزوی توفیق روزافزون دارم برای همه شما بزرگواران. در ادامه مباحث نظری درس علوم تجربی در دبستان، امروز با هم بحث میکنیم پیرامون علوم تجربی. پاسخ میدیم به این سوال که چرا باید در مدارس ابتدایی علوم تدریس بشه و اینکه ماهیت یادگیرنده چیه. اما علوم تجربی، اگر خواسته باشیم برای علوم تجربی یک تعریف مفهومی ارائه بدیم، باید خیلی از فاکتورهای مهم رو در نظر بگیریم که یک تعریف جامع بتوانیم ارائه بدیم. یه عده‌ای علوم تجربی رو اینگونه تعریف میکنن. میگویند به مجموعه فعالیت‌های انسانی که به عنوان یک ابزار پیشرفته در جهت شناخت محیط زندگی در اختیار انسان قرار داره. همچنین می توانیم علوم تجربی رو اینگونه هم تعریف کنیم: به نتایج کوشش های انسان، تلاش های انسان برای درک و فهم واقعیات هستی و کشف فعل خداوند هم علوم تجربی گفته میشه. واقعیات زیادی در جهان هستی وجود داره که افراد به دنبال کشف اونها هستند. باید توجه داشته باشیم که علوم تجربی از نظر روش به صورت کلی کاربردیه، از نظر ارتباطی کاملا سازمان یافته هست و از نظر معرفت انسانی به طور دائم در حال تغییره. اما پاسخ به این سوال مهم، چرا باید در مدارس ابتدایی علوم تدریس بشه؟ پاسخ‌های زیادی درباره این سوال مطرح شده، گفته شده. واقعاً چرا باید در مدارس ابتدایی علوم تدریس بشه؟ چرا نباید منتظر بمونیم تا کودک به دوره دبیرستان برسه که گاهن معلمانش برای آموزش علوم آماده ترن؟ اولین پاسخی که ارائه شده اینه که فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک میکنه تا روش‌های شناخت دنیای اطراف خودشون رو بهبود ببخشن، چرا که ما در تعریف علوم تجربی گفتیم که انسان به دنبال درک واقعیات هستیه، به دنبال کشف فعل خداونده. وقتی کودک ما رعد و برق رو مشاهده میکنه در آسمان، باران رو شاهدش هست، برف رو میبینه از آسمان به زمین میریزه، در تلویزیون صحنه فوران یک آتشفشان رو میبینه، رشد گیاهان رو در باغچه مشاهده میکنه، رشد خودش رو مشاهده میکنه گاهن، اینکه چقدر قدش بلند شده، اینکه اندازه یا سایز بازوهاش بیشتر شده و سایر تغییراتی که در خودش اتفاق میفته، اینکه در دوره نوزادی شیر میخورده ولی الان در دوره کودکی داره چیکار میکنه، خیلی از مواد غذایی رو که در اون دوره نمیتوانست مصرف کنه الان مصرف میکنه. آموزش علوم میتواند خیلی از یادگیری ها رو که در تعلیم تربیت غیر رسمی کودک به دست آورده چکار کنه، خیلی از اینها رو بهبود ببخشه، چرا که ما دو نوع تعلیم تربیت داریم. یک تعلیم تربیت داریم غیر رسمی که شامل محیط های خانه، گروه همسالان، اجتماع و خیلی از جاهایی که فرد به صورت غیر رسمی در اونها حضور داره، و یک تعلیم تربیتی هم داریم، تعلیم تربیت رسمی که مدرسه فضای اون محسوب میشه. در تعلیم تربیت رسمی کودک ما خیلی از آموزش هایی رو که در تعلیم تربیت غیر رسمی کسب کرده در تعلیم تربیت رسمی به لطف کمک معلم و به لطف آموزش های مدرسه اونها رو چکار میکنه؟ آنالیز میکنه، تحلیل میکنه و اون چیزهایی رو که به درد نمیخوره رو کنار میذاره. پس آموزش علوم میتواند روش های شناخت دنیای اطراف کودک رو بهبود ببخشه. دوم این که آموزش علوم باعث میشه یه بستری فراهم بشه، یه زمینه‌ای فراهم بشه برای پرورش تفکر در کودکان. وقتی کودک روی یک پدیده طبیعی کار میکنه یا اطلاعاتی رو راجع به یک پدیده طبیعی به دست میاره در کتاب علوم تجربی خودش، حالا ممکنه اعضای بدنش باشه، ممکنه یه پدیده طبیعی، یه رویداد طبیعی مثل آتش فشان، زلزله، سیل و غیره باشه، خب این کودک ما راجع به چگونگی وقوع این رویداد فکر میکنه. این فکر کردن باعث میشه که یک سری دانش‌هایی به دست بیاره. راجع به چی؟ راجع به این که چجور شده این پدیده اتفاق افتاده، چه کسی پشت همه این وقایع هست. به دست آوردن اطلاعات بیشتر سبب میشه ایمان او نسبت به خالق خودش تقویت بشه. پس این خیلی میتواند مؤثر و سازنده باشه. و از همه مهمتر اینکه آموزش و علوم میتواند برای کودکان تجربی رو فراهم کنه، تجربی بسیار خوشایند. برای چی؟ برای اینکه کودک ما کسب کنه، به دست بیاره تفکر سوری یا انتزاعی رو. تفکر سوری یا انتزاعی نوعی فعالیت ذهنیه که لازمه اون توانایی تفکر درباره عقاید انتزاعیه، بدون اون که به موضوعات عینی و تجربی متکی باشه. این فعالیت ذهنی یعنی تفکر سوری، تفکر انتزاعی میتونه شامل نظریه پردازی باشه، دخل و تصرف در احکام انتزاعی باشه، استخراج نتایج باشه و خیلی چیزهای دیگه. توجه داشته باشیم که رابطه تفکر سوری با برنامه علوم دوره ابتدایی رو ما می توانیم در کارهای ژان پیاژه، روانشناس شناختی و خیلی دیگر از روانشناسان مشاهده کنیم. پیاژه نشون داده که کودکان از اوان طفولیت تا نوجوانی مراحل مختلف رشد رو طی می کنند نشانه هایی، علامت هایی دال بر این وجود داره که وقتی در مراحل رشد کودک تجارب معینی وجود نداشته باشه، ممکنه رشد تفکر سوری در این کودک به تعویق بیفته. گانیه، یکی دیگر از روانشناسان بزرگ، میگه که تجارب اولیه در عملیات بعدی فرد تأثیر بسزایی داره. برای اینکه کودک به مرحله تفکر سوری یا انتزاعی دست پیدا کنه که خیلی نیازی به عینیات نداشته باشه، داشتن تجارب معینی تو سالهای اولیه زندگی برای وی لازم و ضروری به نظر میرسه. اما حالا که تعریف علوم تجربی رو فهمیدیم چرا باید در مدارس ابتدایی علوم تدریس بشه، حالا باید با هم ماهیت یادگیرنده رو، ماهیت مخاطبی رو که شما به عنوان معلم در آینده برای اون میخوای درس بدی رو بدونی، و اگر میدونی این تجارب و آموخته‌های خودت رو به جهت شناخت او بیشتر و بهتر کنی. ماهیت یادگیرنده. عزیزان، در چند دهه گذشته، در چند سال اخیر، کارهای ژان پیاژه، روانشناس شناختی، تأثیر عمیقی بر برنامه آموزش علوم دوره ابتدایی و همچنین سایر آموزش‌های دوره ابتدایی داشته و داره. پیاژه برای رشد کودک 4 مرحله مهم و اساسی رو بیان کرده که آخرین اونها تفکر سوری یا عملیات سوریه. برای اینکه کودک به مرحله تفکر سوری برسه، باید از مراحل پیشین رشد به ترتیب بگذره. برای رسیدن به مرحله بعدی، گذراندن مرحله قبلی رشد ضروریه. از اونجایی که هر مرحله به مرحله بعدی پیوسته، حذف یا نادیده گرفتن مراحل ممکن نیست. برای تدریس علوم و سایر دروس، مخصوصا ریاضی، باید این مراحل رو یک معلم کارآمد، معلم مؤثر که میخواهد تدریس مؤثر در درس علوم یا در درس ریاضی ارائه بده، باید این مراحل رو درک کنه، بشناسه. چون هر مرحله خاص رشد کودک در محتویات، در نحوه تدریس و در ارزیابی او اثر به جایی میگذاره. 4 مرحله‌ای که پیاژه برای رشد کودک قائل شده عبارتند از: مرحله اول، مرحله حسی حرکتی، مرحله دوم، مرحله پیش عملیاتی، مرحله سوم، مرحله عملیات عینی، و مرحله چهارم، مرحله عملیات سوری یا انتزاعی. قبل از اینکه وارد توضیحات مراحل مختلف رشد پیاژه بشیم، عزیزان، باید این مسئله مهم رو بدونیم که هر مرحله معینی از رشد با سن تقویمی خاصی برابر گرفته نشه، چون بعضی از کودکان زودتر یا دیرتر از کودکان دیگه به یک مرحله معین میرسند. ما مهمترین اصل اینه که هر کودک الزاماً به مرحله نهایی رشد، یعنی مرحله تفکر سوری، نمیرسه. اگر کودک بعضی از تجارب مراحل ابتدایی تر رشد رو نداشته باشه، به مرحله نهایی نمیرسه. بنابراین میشه گفت که برنامه آموزش علوم قسمت مهمی از برنامه آموزش ابتدایی رو شامل میشه، چرا که میتونه تجارب ضروری رو برای کودک به منظور کسب تفکر سوری فراهم کنه. مرحله اول، مرحله حسی حرکتی یا سنسوری موتور. این مرحله از تولد تا 2 سالگی رو شامل میشه. شناخت کودک در این 2 سال از راه حواس 5 گانه خودشه، درگیری فیزیکی و حرکتی با محیطشه، شکل‌گیری طرحواره‌ها در این مرحله بر اساس تعامل فیزیکی بین کودک و محیطشونه. اما شاید سوال بپرسید که طرحواره یعنی چی؟ طرحواره ها رو شما اگر درس روانشناسی تربیتی رو پاس کرده باشید، باید حضور ذهن داشته باشید که به الگوهای سازمان یافته اندیشه و عمل که در تعامل بین انسان و محیط به کار میرن. در جریان رشد شناختی تغییر شکل میابن. در آغاز این طرحواره‌ها جنبه روانی حرکتی دارن، سایکوموتورن، مانند طرحواره دست دراز کردن و گرفتن اشیا، یا می توانیم بگوییم که طرحواره‌ها سنگ بنای تفکر فردن. همچنین می توانیم بگوییم که به توانایی کلی فرد برای انجام طبقه ای از رفتار طرحواره گفته میشه. گفتیم که از جمله این طرحواره‌ها می توانیم به هماهنگی بین چشم و دست برای گرفتن اشیا، نزدیک کردن اونها به دهان اشاره کنیم. در مرحله حسی حرکتی عزیزان، کودک برای او زمان حال مهمه، مکانی که او در اونجا هست وجود داره مهمه. این مرحله رسیدن به پایداری شیء محسوب میشه. در این مرحله کودک کم کم این موضوع رو درک میکنه که اشیا حتی وقتی دیگه دیده یا لمس نمیشن باز هم وجود داره. کودک در این مرحله میتونه یک شیء رو مشاهده و در همان زمان اون رو دستکاری کنه و به سمت اون حرکت کنه. مرحله دوم، مرحله پیش عملیاتی پری اپریشنال هست. 2 تا 7 سالگی رو برای این مرحله در نظر گرفته آقای پیاژه. این مرحله، مرحله پرورش تکلم هست، پرورش زبان هست، زبان آموزی هست، درک واژه ها و مفاهیم هست. علت نامگذاری این مرحله به پیش عملیاتی اینه که کودک هنوز بر عملیات ذهنی مسلط نشده. کودکان در این مرحله قادر به تفکر عملیاتی یا تفکر منطقی نمی باشند. در نتیجه اندیشه های کودکان پیش از سن 7 سالگی در قیاس با تفکر بزرگسالان مملو از موارد متناقضه مملو از اشتباهات منطقیه. توجه داشته باشیم که اندیشیدن در این مرحله در قالب نمادهاست و توانایی استفاده از نمادهاست. منظور استفاده از کلمات، حرکات سر و دست، علامتها، تصاویره. این مرحله مرحله خودمحوری کودکانه، یعنی آنان بر تصورات شخصی خودشون تکیه می کنن و نمی توانن خود رو در موقعیت‌های دیگران قرار بدن و دیدگاه یا اندیشه دیگران رو درک کنن. این مرحله مرحله جاندار انگاری اشیا و اموره. اشیای بیجان رو جاندار فرض میکنه. مرحله ایه که بیشتر اعمال کودکان بر حسب آزمایش و خطاست. مرحله سوم مرحله عملیات عینی محسوس، کانکریت اپریشن، 7 تا 12 سالگی. منظور از عملیات عینی یا محسوس تفکر بر حسب اعمال و موقعیت‌های عینی و واقعیه. مرحله توانایی انجام اعمال منطقیه. اما توجه داشته باشیم این اعمال رو با امور عینی و محسوس میتواند انجام بده، نه با امور فرضی و پدیده‌های انتزاعی. مرحله پیشبینی اعمال و حد زدن نتایج اعمال این مرحله، یعنی سنین 7 تا 12 سالگی. مثال میزنیم، کودک دوره پیش عملیاتی نمیتونست با اطمینان بگه که آن سوی ماه اون طرف ماه چه شکلی داره، اما در این مرحله کودک میتونه در ذهن خودش ماه رو از این رو آن رو کنه و بگه که آن سوی ماه نیز شبیه به این سوی ماهه. در این مرحله که کودکان به مفهوم بقا یا نگهداری ذهنی دست پیدا میکنن. مفاهیم بقا که هم تو ریاضی هم تو علوم کاربرد دارن گوناگونن. از جمله میتوانیم به بقای طول، عدد، ماده، جرم، سطح، حجم، مایه اشاره کنیم. بقا یا نگهداری ذهنی یعنی چی؟ یعنی اینکه به رغم ایجاد تغییر یا علارغم ایجاد تغییر در شکل ظاهری یا وضع مکانی یک شی، اگر ما چیزی رو به اون اضافه یا چیزی رو از اون کم نکنیم، در مقدار واقعی اون تغییر ایجاد نمیشه. در این مرحله هست که کودک توانایی طبقه بندی کردن رو به دست میاره. طبقه بندی یعنی دسته بندی اشیا در گروه ها یا طبقات مختلف بر اساس ویژگی های مشترک اونها. در مرحله قبل کودکان فقط می توانستن طبقه بندی تک بعدی و ساده داشته باشند، اما در مرحله عینی پیشرفته تر طبقه بندی می کنن. حالا بر اساس رنگشون، بر اساس اندازشون و سایر ویژگی هاشون. همچنین در این دوره کودکان مسلط میشن بر مفهوم بازگشت پذیری. بازگشت پذیری یعنی توانایی تفکر قابل بازگشت داشتن، توان به عقب برگرداندن، توان به عقب برگرداندن مراحل انجام یک عمل به طور ذهنی و رسیدن به نقطه آغاز. مثال، کودکی که به مرحله بقای مایع رسیده اینگونه استدلال میکنه: اگر مایع ظرف A رو به ظرف B برگردونیم، همان مقدار اولیه به دست خواهد آمد و لذا در آن تغییری ایجاد نشده است. توانایی ردیف کردن هم یکی دیگه از توانایی هایی است که کودک در مرحله عینی به دست میاره. ردیف کردن یعنی قرار دادن اشیا و امور پشت سر هم بر حسب یکی از ویژگی های اونها، مثال قدشون، وزنشون، از بزرگ به کوچیک، از کوچیک به بزرگ. در ردیف کردن کودکان به طور مرتب مقایسه می کنند. مثلا A کوچکتر از B، B کوچکتر از C و غیره. توانایی این همانی در دوره عملیات عینی هم یکی دیگه از توانایی هاست. این اصل نشون دهنده اینه که تغییرات ظاهری اشیا در مقدار واقعی اونها تغییر ایجاد نمی کنه. کمیت یک شی، مقدار یک شی در شکلهای مختلف همونه که در ابتدا بوده. توانایی جبران هم یکی دیگر از توانایی هایی است که کودک در دوره عملیات عینی به دست میاره. توانایی جبران یا کامپنسیشن در تغییر شکل اشیا میفهمه که یک مورد میتونه مورد دیگر رو جبران کنه. فرض مثال، ما مایعی رو در یک ظرفی که ارتفاع خوبی داره ریختیم، بعد همون مایع رو در یک ظرف که پهن‌تر هست می‌ریزیم. کودک ما در این دوره می‌فهمه که در مقدار مایع هیچ تغییری نکرد. مایعی که در ظرف اول که ارتفاع بیشتری داشت ریختیم، همون مایعیه که در ظرف که عریض‌تر پهن‌تره هست، هیچ فرقی با هم ندارن. و آخرین توانایی که در این مرحله به دست میاد رسیدن به عدم تمرکزه. تمرکز یعنی توجه انتخابی، تأکید بر آشکارترین جنبه ادراکی اشیا، مثلا تمرکز بر ارتفاع یک شی، و نادیده گرفتن جنبه های مهم دیگر آن که خیلی آشکار نمی باشند، مانند عمقش، پهناش. اما در دوره عملیات عینی کودک از مرحله تمرکز به عدم تمرکز می رسه، یعنی می تواند روی سایر جنبه های ادراکی یک شی هم چکار کنه؟ تمرکز کنه. فقط ارتفاع رو نمیبینه در این مرحله، عمق رو هم میبینه، پهنا رو هم درک میکنه و سایر خصوصیات رو در این دوره به دست میاره. و اما مرحله چهارم، مرحله عملیات سوری یا انتزاعی، از 12 تا 15 سالگی، مرحله فرمل اپریشن، مرحله تفکر بر حسب امور انتزاعیه، تسلط بر قوانین منطق سوریه. اندیشه های کودکان در این مرحله علاوه بر اشیاء محسوس، موارد احتمالی و فرضی رو نیز شامل میشه. توانایی به کار بردن تفکر عملیه، مبتنی بر روش فرضی قیاسی، مبتنی بر روش فرضیه‌ای قیاسی. یعنی چی؟ یعنی اینکه می توانن طرح فرضیه داشته باشن بدون نیاز به مراجعه به اشیاء محسوس و واقعی، به وارسی فرضیه خود اقدام کنن. باید بگیم که نوجوانان در این مرحله در دنیای فرضیات و امکانات آینده هستند. این مرحله، مرحله انتقاد از وضع موجوده، مرحله ماجراجوییه، مرحله تخیلات بلند پروازانه هست. نوجوانان این دوره اغلب آرمانگرا هستن، ناسازگارن. این مرحله مرحله خودمحوری نوجوانیه، مرحله خودمحوری نوجوانی. خودمحوری نوجوانی نوعی خودآگاهیه یا باور نوجوانه مبنی بر این که همانقدر که آنها به خودشون علاقه دارن، دیگران نیز به اونها علاقه دارن. احساس منحصر به فرد میکنن، منحصر به فرد بودن میکنن، انگوش نما بودن میکنن، همیشه در صحنه حضور دارند رو میکنند. به کلی باید گفت که فرایند ذهنی عملیات سوری با تمایل یا رغبت کودک به تحلیل یک مسئله، تفکیک متغیرها، جستجوی نظامیافته فرضیهای ممکن، آزمودن این فرضیها و اندیشیدن درباره راه حل مسئله مشخص میشه. میشه گفت عملیات سوری شبیه فرایندیه که یک دانشمند در تحلیل مسائل خودش به کار میگیره. و اما صحبت پایانی این بحث، بعد از آموختن راهل رشد پیاژه، آموزش علوم تجربی عزیزان فقط انتقال مجموعه ای از یافته‌های علمی نیست. فرایند یاددهی یادگیری آموزش علوم باید به گونه ای باشه که ضمن برقراری ارتباط با نیازها، علایق و زندگی روزمره دانش آموزان باعث بشه که اونها افرادی مسئولیت پذیر، متفکر و خلاق بار بیان. چرا که در برنامه درس ملی هم رسالت آموزش علوم رو تربیت افرادی میتونه که به علاوه بر داشتن توانمندی های عقلانی و مهارتی، با ارتقاء شایستگی های اخلاقی و ایمانی خودشون بتوانند مسئولانه از طبیعت استفاده کنند. برای شما عزیزان لحظات خوشی رو آرزومندم. تا جلسه بعدی موفق و بهروز باشید.